بسم الله الرحمن الرحیم. از شد که در نظریه اول گفته شد که حقیقت حسن و خوب همون تطابق آراء عرف یا اغلاست، و اینکه دو تعبیرم در اینجا آمده همونطور که اشاره شد به دلیل این است که عرف و اغلا تفاوت دارند به این شکل که حالا یا تباین یا اما اخص، به این معنا که عرف که میگوییم یعنی اون اقدامات و داوری ها و اقداماتی که مردم انجام میدهند، چه با انگیزه های اغلایی یا با انگیزه های غیر اغلایی از ناحیه شهوات و امثال اینها. عرف این هست. اون وقت بناء اغلا در واقع نوع خاصی از اون میشه، یعنی اون ارتکازات یا اقدامات یا توافقاتی که مبتنی است بر برآمده است از حس اغلایی، میشه اما اخص مطلق. ممکنم هست بگیم عرف یعنی اونی که اقدام انجام میدهند بر اساس غیر انگیزه اغلایی، و اغلا بنای اغلا یعنی اونی که بر اساس انگیزه های اغلایی شکل میگیره. با این تفسیر میشود متباین عرف را میشود معنای عام گرفت و نسبت این دوتا را اخص تلقی کرد. میشود هم عرف را معنای خاص غیر ناشی از انگیزه های اغلایی تفسیر کرد، و بنابراین این تفسیر اون وقت اینها تباین پیدا میکنن.
اما فقها وقتی که از عرف استفاده میکنن در واقع منظورشون حیثیت اغلایی هم،
بله معمولا اصطلاح عام بیشتره، ولی گاهی هم هست که عرف رو به اون معنای خاص به کار میبرن، در اصول این کمتره. بناء اغلا با سیره، اونم حالا دو به خاطر دو ست اصطلاحی که داره میشه بگیم به این شکل بیان کرد که بنای اغلا گاهی منظور همون بنای عملی است، میشه همون سیره. گاهی نه، بنا معنای عامتری داره که اون ارتکازات و چیزای درونی رو هم میگیره، اون وقت میشه اهم. و در اینجا ها البته کار به عمل خیلی نداره، گرچه عمل ناشی از این توافق آرا و تطابقه. در نظریه اول میگه حقیقت حسن قوم همون بنای اغلا یا اون توافق های اغلاییست، تطابق آرا بر این است که انجام بدید انجام ندید. این که تطابق آرا بر انجام دادن و ندادن شکل میگیرد منشأ انتزاعی میشود برای انتزاع حسن و خوب، و حقیقت حسن و خوب همون تطابق آرا هست. خب تفسیر اول این بود که این تطابق آرا وجوب اتباع اون و حسن اون که منشأ وجوب اتباع می شود ناشی از در ولایت اغلا و جمع بر فرد. در نظریه دوم می گفت نه، چیزی جز همین شهرت در اونجا نیست. و نظریه سوم میگفت که یک التزام ضمنی فرد داره که موجب وجوب اتباع میشود. این حسن و قبح واجب الاتباع ناشی از التزام ضمنی است، که اینا هر کدام گفته میشد که ما اگر این ویژگی ها را هم کنار بگذاریم باز ببینیم وجدان ما میگه حسن و قبحی وجود داره. این نشون میده که مساویه با این نیست.
این التزام موجب حسن میشه یا موجب
اتباع
میشه؟
با عنایت من دو جور تعبیر میکنم، برای که اینجام دو تعبیره. حالا این فرمان شما رو من یه توضیح بدم. یک بار است که گفته میشود که این حسن و قبح همون تطابق آرا هست و وجوب اتباع نکته‌ای دارد. چرا من باید این تطابق آرا را بپذیرم و قبول بکنم؟ که ظاهر فرمایشایشون اینجا اینه که این نظریه میگه حسن قب یعنی توافق آرا و تطابق آرای عقلا برای یک مسئله. اما بعد از اون سوال میشه که برای چی من باید این تطابق را عمل بکنم؟ اون وقت گفته میشه که یا اون ولایت العقلا را میپذیریم، یا التزام زمینی را میپذیریم، یا چیزهای دیگری. این یک که ظاهر این کلام اینه. ممکن هم هست کسی بگوید که نه، من یک جور دیگری اینا را بیان میکنم و اون اینه که اصلا این وجوب اتباع خودش هم حسنه که ناشی از یکی از این حرف هاست. ممکنه کسی اینجور هم تفسیر بکنه، ولی ظاهر همون تفسیر اوله در کل این تفاصیل چارگانی اینجا هست. خب چهارمین تفسیری هم که از این نظریه اول اینجا ارائه شده این است که بگوییم که از حالت که وجوب اتباعی که در اینجا گفته میشه از باب این است که این تطابق آرا برای رعایت مصالح و مفاسدی است، برای رعایت مصالح و مفاسدی است و وجوب اتباع هم از باب اینه که باید اون مصالح و مفاسد را رعایت کرد. این تفسیر چهارمه. این تفسیر در واقع دیگه تغییر اصلا کل معادلاته، یعنی در واقع میگه که این یا به عبارت دیگه میگه که وجه وجوب اتباع اینه که اون مصلحت و مفسده که در اینجا هست را باید رعایت کرد، به این دلیل من اون را رعایت میکنم. در واقع در تفسیر چهارم گفته میشه حقیقت حسن و خوب این تطابق آراء عقلاست، که عقلا بر این مطلب تطابق آراء و اتفاق نظر دارند. اما و اتفاق نظر اونها مبتنی بر یه مصلحت اجتماعی است. اما وجوب اتباع من از کجا ناشی شده؟ میگه وجوب اتباع شما ناشی از اون ریشه مصلحت و مفسده است. عقلت میگه اون مصلحت و مفسده رعایت بکن و دیگه تطابق آرا امر مهمی نیست، اون مصلحت و مفسده رو امر مهم میدونه. اینم یک تفسیر چهارمیه. خب روشنه این تفسیر دیگه در واقع حسن و قبر رو داره برمیگردونه اون مصلحت و مفسده و جزء نظریات آینده میشه. رضا خود ایشون هم میگه این دیگه یه تفسیری است که اساس رو داره تغییر میده. ولی در این حال در هر چهار تفسیر گفته میشه که حسن و قبر منتزه از این اتفاق آرای عقلاست. این اتفاق آرا هست که موجب انتزاع حسن و قبر میشه. حقیقت حسن و قبر این اتفاق آرا و اشتهار مسئله در بین عقلا است، به گونه ای که از اگر این توافق آرا را ما برداریم از حسن و قبر خبری نیست، از حسن و قبر خبری نیست. حتی تو این تفسیر چهارم میگه مصلحت و مفسده است ولی حسن و قبر نیست. حسن و قبر خوبی و بدی که مفهوم واضحی داره این تابعی از اشتهاره و لولا الاشتهار و الاتفاق و تطابق الآراء عند العرف و العقلا ما حسن و قبحی در کار نداشتیم. منتها وجوب اتباع از کجا میاد؟ نظر اول میگه از ولایت عقلا میاد، نظر از شبت که سوم میگه از اون التزام میاد، نظر چهارم میگه از اون مصلحت و مفسده ناشی میشه. اما نظر دوم و تفسیر دوم از این نظریه اول اون اینا رو نداره، میگه این از شبت که اون چی که ما داریم فقط همون تطابق آرا هست و از شبت که به همین اندازه در اون نظریه بسنده میکنه. خب کل حالا این چهار تفسیر رو اگر بخواد کسی یه نقد کلی داشته باشه اینه که ما حسن و قرب را فراتر از تطابق آرا و اتفاق انظار میدانی. این وجدان ما میگه غیر از تطابق آرا و انظار و اتفاق نظر و اجتماع و امثال اینها ما حسن و قربی دریافت داریم. این که بگیم حسن و قرب فقط جایی است که تطابق آرا باشه، به حیثی که لولا تطابق آرا حسن و قرب اصلا رخت بر میبنده از قاموس ذهن بشر. این واقعا نیست اینطور. حالا هر کدوم حالا جایی شواهد یادم میاره، اما اون وجوب اتباع از کجا آمده؟ اونم این نظریاتی بود که ملاحظه کردید و این نظریات البته تو بحث‌های بعدی هم تکمیل میشه.
اشاره فرمودید ولی اینکه اگر من خودم باشم و خودم و اینکه بگم هیچ اجتماعی تصویر نمی کنم خودم به تنهایی، سه دو چه حس می کنم؟ اینکه میگی ما در فرض تنهایی و فارغ از اجتماعی حسن و
معنای اون که ما میگیم حسن و قبحی را فراتر از جامعه، فراتر از توافق آرا حس میکنیم، وجدان ما اون را درک میکنه، این نیست که عرض شود که معنای اون این نیست که عرض شود که معنای اون این نیست که در بعضی از مدرکات عقل عملی دائره مصداقی و مقام تحققش جامعه نیست. بله بعضی از چیزها اصلا مقام تحققش مقامی است که جامعه‌ای وجود داشته باشه، اگر جامعه‌ای نداشته باشه اصلا مصداق نداره، مصداق نداره. ویلا در مقام فرض باز با قطع نظر تطابق آرا میفهمه که این هست، ولی مصداقیت اون البته تابع اینه که جامعه‌ای باشه. مثل ظلمه، ظلمه به غیر، ظلم به غیر تابعی از اینه که غیری باشه، اگه غیر نباشه که مستاق نداره.
چش که این داره خودش میفهمه یا باز داره فرض میکنه در زمین خودش یه جامعه ای رو تو اون فرض داره میگه از صدق و حسن و هیچ جامعه ای هم نیست.
حالا ما فقط هم صدق رو نمیگیم، حالا ممکنه صدق حتی صدق هم ممکنه بگیم که ما درکمون البته از صدق هم اینه که اگر کسی هم نباشه و حالا یه چیز غیر صدق بگیریم، تو صدق محل تردیدی هست که آیا یک امر کاملا اجتماعی است تحققش.
شکر
منعم مثلا بقول ایشون مثلا شکر منعم
بله؟
یا بعضی فضائل نفسانی که حسن شجاعت مثلا، حسن از شبت که اخلاص، چیز از این قبیل متصوره دیگه که هیچ کار به جامعه نداره و حسنی در اون متصوره. بله البته بعضی از امور محسن صدق اون متوقفه بر وجود جامعه و امثال این ها. حالا اینا قدم به قدم
تکمیل هایی هم باید تفکیک وجود داره، اونم اینه که درسته ماهیت و مفهوم
بگوینه
ای که باید اجتماعی
باشه. بعضی از خوبی ها تابعی تحققش نیازمنده به اینه که جامعه باشه، بعضیش تحققش نیازمنده به اینه که طبیعتی باشه، مثلا محیط زیست را رعایت کردن. بعضی تحققش مستلزم اینه که خدایی باشه، بعضیش هم تحققش به هیچ کدام اینا نیست، همین که خود شخص به ما و او هست مصداق پیدا میکنه. این وجود غیری یا حتی خودی برای این که مصداق پیدا بکنه، این یک مطلبه و این که حکم به حسن و قبح وجود داره، یعنی این قضیه در عالم واقع وجود داره، این چیز دیگه ایست. ببینید اجتماعی نقیزن و ارتفاعی نقیزن، این اصلا کار به عالم خارج نداره، این قضیه صادقه، دو تا چهار تا صادقه. ما میخوام بگیم حسن و چیزهایی محکوم به حسن و خوب میشود به نحو قضیه حقیقیه با قطع نظر از اینکه خارجی در عالم باشه یا نباشه. البته صدق خارجی قضایا گاهی تابع اینه که غیری باشه و غیر به شکل فردی باشه یا جمع باشه، گاهی تابع اینه که خدایی باشه، طبیعتی باشه، گاهی هم تابع اینها نیست. ولی بالاخره با قطع نظر از این که کسی این رو بگوید تطابق بکنه، این قضیه است فی نفس الامر. و این نظریه نمیتواند همه حسن و قبح ها رو پوشش بده. این نکته. یه نکته هم اینه که گاهی اون حسن و قبح نفس الامری واقعی تطابق آرا هم پیدا میکنه، گاهی تطابق آرا پیدا نمیکنه، گاهی تطابق آرا برخلاف اون پیدا میکنه. ولی تطابق آرا حتی وقتی که جدا هم بکنیم مساوی با اون حسن قبح واقعی نیست.
فرض نداره استاد
تطابق آراء عرف چرا فرض میشه؟ اوغلا فرض نمیشه یا لاغل خیلی کمتره، عرف میشه. این حالا یک بحثی در این نظریه اول، چون یه بخشی از مباحث این با نظریه دوم هم ارتباط داره، نظریه دوم هم رو طرح بکنیم. نظریه دومی که اینجا ایشون مطرح کردن به عنوان المقیاس ثانی القانونه، فرمان نظریه دوم این است که کسی حسن و قبح را تابع قانون بداند. تفاوت این نظریه با نظریه قبل در این است که در نظریه قبل گفته میشه که حقیقت حسن و قبح عبارت هست از توافق و تطابق عرف یا عقلا، که یک امر عرض شود که شکل گیرنده به شکل طبیعی است. همینجور عقلا خودشون یک سیره پیدا میکنن، بنایی پیدا میکنن به صورت خودجوش و غیر دستوری. اما گاهی این بناهای عقلایی و رفتارهای عقلایی یا توافق عقلا و اینها میاد یک تعین بیشتری پیدا میکنه و در قالب قانون در میاد، میان توافق واضحتری انجام میپذیرد در قالب یک قانون، یک امر مدون و مورد توافق مضبوط. این میشه قانون. الان هم شما کشورها را ملاحظه میکنید که تقسیم میکنن به کشورهایی که قانون اساسی دارن و اونایی که ندارن و فقط یه رویه هایی دارن. مثلا انگلستان و بعضی کشورها اینطوره که اصلا قانون اساسی ندارن، همون رویه های عمومی همون قانونشونه، به شکل مدون و مضبوط در نیامده. غالب کشورها چرا اون فلسفه سیاسی و اون توافق‌های عام اجتماعی و سیاسیشون رو در قالب یه قانون اساسی قرار میدن؟ اینا چه فرقی داره؟ فرقش اینه که اون رویه ها مدون و مضبوط دقیق نیست، اما اون جایی که قانون اساسی هست مدون و مضبوط به شکل دقیق تری است. عرف و بنای عقلا که میگیم از قبیل و اولیست، یه خود البته باز نامتعین تر. بناهای عقلا، رفتارهای عقلا و توافقها و تطابقهای عقلا و عرف امریست خودجوش و غیر مضبوط و مدون. اما قانون اموریست که آمده مضبوط و از شبت که مدون شده. در نظریه دوم گفته میشه که حسن و قبح حتی اون تطابق آرا و اینها نیست، حسن و قبح منتزع از جعل و اعتبار مقنن است، توافقهای قانونی است، نه توافقهای آزاد اجتماعی، بلکه توافقهای مضبوط و مدون است که به عنوان قانون شمرده میشه و گفته میشه حسن و قبح از این ناشی میشه. یعنی صرف تطابق هم حسن و قبح رو ایجاد نمیکنه. تطابقهای آرای اجتماعی که مدون و مضبوط میشه اون سازنده و مولد حسن و قبحه. اگر تو قانون اساسی و قوانینشون آمده است که این کار بشه، این کار بشه، این کار بشه، اینطور تنظیمات انجام بشه، اونو میشه حسن. اگر در همون مدونها توافق قانونی شده بر عدم انجام، اینو میشه قبیح،
تابع
اعتبار مدون و مضبوطه که عبارت از قانون.
چون از اون قانون
گذار اغلا باشن، اگر اغلا بگیریم منبج میشه، اگر عرف بگیریم اخص میشه دیگه. بله. در هر صورت قانون به همین مفهومی که ما ازش تلقی داریم و به ذهنمون تبادر میکنه، منشأ انتزاع حسن و قبحه. بعد ایشون فرمودن که این قانون البته اقسامی داره. یه وقتی هست که این قانون از شرع برخواسته، این یک صورت اوله اینه که اگر این باشه در واقع برگشت این به همون نظریه اشاعره و اینها میشه که حسن و قبح تابعی از شرع است. رضا این رو میذاریم کنار، چون این برمیگرده به اون تبعیت حسن و قبح از شرع که نظرات بعدی است رو میگیم. و از شبت که ولی این قانونی که ما در اینجا میگیم مقصود قانونی است که از شرع برنخواسته، از مردم ناشی شده. این نکته است که نظر دومی که میگوید حسن و قبح برمیگرده و منتزع میشود از قانون، اینجا مقصود قانون عرفی و مردمی است، حالا یا عرفی یا اغلایی، نه قانونهای آسمانی و سماوی. چرا؟ برای اینکه اون نظریه جداست و بعد گفته میشه. با این توضیح اون وقت به فرمان که این قانونی که از خود مردم ناشی میشه و منشأ حسن و قبح میشود، چرا باید اتباع کرد؟ همون داستان قبلی اینجا میاد. ممکنه بگیم وجوب اتباع از این قانون ناشی از اون ولایت جامعه هست بر شخص، منتها اون اینجا با تفسیر جدیدی که این به دموکراسی نزدیک میشه. یه وقتی هست که میگیم جامعه به ما هوه ولایت دارد، اکثریت یا تطابق یا اکثریت ولایت داره. یه وقتی هم هست که میگیم نه، اون ولایتش وقتیست و یا فعلیتش وقتیست که به شکل قانون حرفش رو در بیاره. در اون تفسیر اول از نظریه اول که وجوب اتباع را به ولایت برمیگردان، گفته میشد ولایت اغلا یا عرف بر شخص، که اهم است از این که اون تطابقش در حال به شکل قانون در بیاد یا نه. اما در این نظریه دوم اون تفسیر خود محدودتر میشه، میگه این ولایت اغلا وقتی است که در قالب قانون در بیاد. این همونه که الان تو دموکراسی هم وجود داره. دموکراسی اینه که، یا حداقل یکی از تفسیرهای دموکراسی اینه که میگه اکثریت وقتی که به شکل انتخابات و اظهار در قالب‌های رسمی انتخابات و امثال اونها در بیاد، حالا انتخابات مستقیم یا غیر مستقیم، این ولایت داره، این یه نوع ولایتی داره، فردم باید اون رو بپذیره. این یک تفسیر در دموکراسیه. یک تفسیرم اینه که ولایت نیست، التزام خود شخص به این امره، تعهدیست که خود شخص داده ولو ارتکازه. این تعهدیست که در اینجا وجود داره. این دو تفسیره که در بحث‌های دموکراسی هم میاد. یکی هم اینه که نه، ولایتی به اون معنا نیست، التزام هم نیست، ولی از شبت که یک الزام همون مصلحت و مفسده ای است. بالاخره مصلحت و مفسده هایی وجود داره که اون الزام میکنه که اینطور باش. این تعبیر ولایت یا الزام، این حالا با تفاوت های ریز که بینشون متصوره.
در اینجا یک سوال پیشینی هم وجود داره که اصلا منشأ اون تقنین چیه؟
بله دیگه، اونا
که من چرا باید ملتزم میشم به قانون که الان بهش پرداختیم؟
بله اینا همین دارم
قانون هم کجا میاد؟
بله اونجا هست، اون از کجا میاد دیگه تو اون بحث دموکراسی مطرح هست.
ما بزرگورت هایی داریم که خیلی از بزرگورت هایی داریم متن قانون نیومده، اصلا قانون نیست.
بله بله، حالا این همه اشکالیه که به این وارده دیگه. بله هر شبت که این هم حالا 3-4 تفسیر انگلیسی که در اونجا وجود داره. و حالا تو فلسفه سیاسی حاشیه‌ای بخوایم بریم، تو فلسفه سیاسی و مباحث فلسفه سیاست وقتی که نظریه دموکراسی مطرح میشه، اونجا دیگه بحث‌های جدی در همین زمینه وجود داره که کی گفته که اکثریت، حالا تطابق آرام نمیگیم اونجا اکثریته، کی گفته که این اکثریت برای من الزام آوره، این از کجا ناشی شده. این بحثایی است که در اونجا وجود داره. حالا اینجا هم که ما بخوایم یه نقد کلی نسبت به کل این نظریه تبعیت حسن قوم از قانون ارائه بدیم، واضحه اونجا اشکال میکردیم به این که ما یه حس حسن قوبی داریم فراتر از تطابق آرا. اینجا واضحتر اشکال میشود که وجدان ما حسن قوبهایی را درک میکنه قبل از اینکه تقنینی در کار باشه. این اشکال اینجا واضحتره دیگه، اونجا جای یک دفاعهایی وجود داشت، اما اینجا در برابر این اشکال جای دفاعی وجود نداره. ما قبل از این که عرض شود که اکثریتی باشه، قانونی باشه و امثال اینها، حسن قوم رو درک میکنیم. اصلا تو جامعه ای که قانون مدار نشده، باز میبینیم که یه چیزای حسنه، یه چیزای قبیحه. این معلوم میشه که فضای حسن قوم منحصر در این اکثریت نیست. البته قانون و اکثر و به همین دلیل قانون و اکثریت ممکنه ظالمانه باشه، ممکنه عادلانه باشه، ممکنه خوب باشه، ممکنه بد باشه. این تو وجدان ما هرگز اینو نمیپذیره که بگیم هر چه شد قانون شد خوب، هر چه قانون گفت خوب است انجام بده خوب، هر چه گفت انجام نده بد. معنای این مسئله این است که دیگه قانون به خوب و بد تقسیم نمیشه، در حالی که واقعا قانون رو به خوب و بد میدونیم. اینا دو تا نکته ایست که اینا کمک میکنه که آدم بتونه اون واقعیت رو بفهمه. اینا همه منبهاته، هیچ کدام اینا استدلال نیست. یک منبه برای اینکه این درست نیست اینه که ما فرض بگیریم قانون هیچ، یعنی بازم حسن خوب میفهمیم. منبه دوم اینه که طبق این نظریه قانون تقسیم نمیشه به خوب و بد، در حالی که وجدانم اینیم قانون خوب و بد داره.
چرا میخوام این
استدلال خوبه که گفتن هر قانون خوبه، گفتن هرچی میخواد حسن باشه من اعتبار قانونی بشه
باشه. نه چون حسن است، این همونه که همین فرمایش شما داره نشون میده که حسن و خوب یه واقعیتی است. میگه قانون با اون تطبیق بده و قانونش کن. البته این دو تا منبه برای این که اونجور نیست. همونطور نکته دیگه اینه که همونطور که قبل گفتیم اینجا هم عرض میکنیم، همین که چیزی قانونی شد خود قانون یه حسن مضاعف میاره، اینو ما نفی نمیکنیم که فعل جمله اینطور هست، چیزی که قانون شد و حسن مضاعف میاره. حالا تو اجابه میتونی میگن این قانون باید رعایتش کرد، رعایت قانون یه حسنی داره، ولی حصر حسن در قانون این محل اشکاله. اینم نکته مهمی است. رعایت قانون فعل جمله حسن سازه، البته قانونی که غلط نباشه، ولی امر خوب وقتی که قانونی شد حسن مضاعف پیدا میکنه. این نکته مهمیه. نه امر بد قانون بشه حسن پیدا نمیکنه، جز به خاطر امور ثانوی و حسنهای استرالی و امثال اینها. بنابراین اصل قسم که اینا میگه حسن و قبر و تابعی از قانون قرار میده به خاطر همین نکته است. حتی درست بیان نکرده. نکتم اینه که اموری که محسن است هنگامی که قانون شد حسن مضاعف پیدا میکنه، این حسن مضاعف پیدا میکنه قطعیه، منتها حسن حسن به قانون و منشئیت قانون یک امر نادرستی.
چه میفهمید منبعات؟ خب قیاس استثنایی در اشکالش میشه بود. چرا فهمید منبعات استدلال نیست؟
برای این که یعنی قیاس که هست، استدلال هم هست، منتها پایش آخرش یک وجدانه دیگه. یعنی همونی که بعد خواهیم گفت در اینجا ما به یک فضایای بدیهیه میرسیم. بله نه منافاتی نداره که بگیم استدلال، یعنی استدلال هم هست واقعا، منتها مبتنی بر یه حس وجدانی است که اون را دستمایه‌ای برای تشکیل قیاس قرار میدیم.
قاعده مشخصی هم داره، صرف ادعای احتمالی
نمیدونم. نه فکر میکنم اینو وام گرفته از اون بحثای دموکراسی امروز و اینا، چون وام گرفته از این فلسفه اخلاق. همینجوری که قدیم خیلی هم ممارست داشتم قائل معینی برای این یادم نمیاد، الان نفی نمیکنم یادم نمیاد، ایشون هم اشاره به این مسئله نداره، ولی خب قابل توجه این مسئله و در بحث‌های دموکراسی هم این مسئله اون وقت اهمیت داره. بلزاست که شبیه این نقدی که به این نظریه میشود وارد کرد به دموکراسی هم وارده، به دموکراسی هم وارده که اگر شما بخواید حسن و قبر را مبتنی بر اکثریت بکنید، بگید اکثریت یک واقعیتی میسازد، این چونیست؟ بله از باب اضطرار جایی که راهی برای حل موزل نداری، بله خب اکثریت چیزیست برای اینکه از مشکل در بیاد یک انتظامی پیدا بکنه. در واقع یه حسن ثانوی اضطراری درش هست، نه حسن اثرات اولیه و اون شکلی که اینا. این بحث رو البته در آینده یک تفصیلات مفصل و تشریحات مفصلی راجبش خواهیم داشت. بله
بیشتر آیا کسانی که وارد دموکراسی هستن میخوان به اکثریت موضوعیت بدن نه طریقیت؟ اگه موضوعیت باشه که تو روایات ما داره که فخیر و لباس کل زمانه لباس و اهله، یه وقت اکثریت موضوعیت داره، یعنی مثلا لباس لباس زمان خود طریقیت نداره، اما اونها اینو میخوان بگن یا حتی در طریق به کشف حقایق هم بازم میگن اکثریت.
دو تا مطلب یه نظرات هم طیفی داره. ببینید ما وقتی میگیم اکثریت چند تا نکته اینجا وجود داره. یکی اینه که کسی بگوید اکثریت لااقل نزدیکتر است به واقع و نفس الامر، این اقربیت الی الواقع داره به صورت نفس الامری. یک بار است که میگیم که نه اکثریت رافع بنبست هاست، برای اینکه نظم بدیم یه راهش اینه که سلطنت رو بپذیریم، یه راهش اینه که اکثریت رو بپذیریم. رافع مشکلات شبیه اصل عملی است برای رفع تحیر، رفع تحیر این بهترین راهه. که بعضی اینطور میگن، میگن اصلا کل این فلسفه ها و نظریات سیاسی برای رفع تحیره، برای اینکه نه انتظامی پیدا بکنه، هیچ واقعیتی در دل اون نیست. منتها تو این شیوه های رفع تحیر و شکل دادن به نظم این بهتر از اوناست. این دو تا رأیه که یه وقتی میگیم اکثریت یک فلسفه واقعی داره، دو حیث طریق الالواقع داره، دو اینه که میگیم نه، فقط حیثیتش اینه که رفع تحیر میکنه، شبیه همون اماره و اصل خودمون میگیم اگر بخوایم تشبیه بکنیم. یا اینکه حالا یک طیفای میانه ای هم وجود داره بین این دوتا، یک معجونی از این دوتا هست، شبیه و اصل محرز و غیر محرز که میگیم، و اصول محرزه میگیم یه چیزی بین امارات و اصوله، مثل استصحاب میگیم عرش الاصول و فرش الامارات. خیلی از نظریه‌های دموکراسی همین سومیه. بنابراین در این دموکراسی‌های مبتنی بر اکثریت در یک منظر کلی سه نظریه وجود داره. نظر اول اینه که اکثریت اقرب الی الواقع، حالا نگوییم کاملا واقع رو هم نشون میده، اقرب الی الواقع. نظریه دوم اینه که نه، اقربیت الی الواقع و نفس الامر در اون نیست، یا ما اون رو ما مد نظر قرار ندادیم. اونی که مد نظر است این است که اسهل الطرق است برای انتظام جامعه به عنوان رافع تحیر به شکل شبیه اصل عملی. و نظریه سوم که شاید بیشتر باشه اینه که شبیه اصول محرزه است، یعنی در او ایصال الی الواقعی فی الجمله است و رافعیت تحیر هم که هست. این نظریاتی که در اونجا وجود داره. و البته در همه این نظریات بحث اینه که این به واقع میرساند یا نه. اما اونی که اینجا الان داریم میگیم یه چیزی غیر از اون بحث فلسفه سیاسی است. اینجا داریم میگیم خود این اکثریت که به شکل قانون در بیاد در واقع میشه مبدع حسن خوب، منشه حسن خوب. بین اون قبلی نظریه اول و یه نکته دیگه علاوه بر اینها عرض میکنم، اون اینه که بین اون اولی نظریه اول و نظریه دوم یه واسطه هم متصوره. اون اینه که تو اون اولی تطابق آرا بود، اینجا قانون بود. ممکنه کسی بیاد بگه که اکثریت، ولو به شکل قانون در نیامده، اکثریت حسن و قوب میسازه. این ای کاش اینجا شفافتر آمده بود، با این بحثای امروز هم ارتباطی داره. یعنی در واقع نظر سومی ممکنه اینجا کسی ارائه بده، و اون نظر سوم اینه که اکثریت منشأ انتزاعی حسن و قوبه، در مقابل نظر اول که میگفت تطابق آرا که ظاهرش اون توافق بود، توافق عقلای عرف بود به عنوان منشأ انتزاع. نظر دومم قانون بود. قانون یعنی اونی که میاد یه جایی تصویب میشه که ممکنه حالا اکثریت باشه، ممکنه اکثریت هم نباشه، ولی بالاخره قانونه، ممکنه یه اقلیتی قانون قرار بده. اما نظریه سومی که جدای از این دوتا هست اینه که کسی بیاد بگه اکثریت عرف یا عقلا که با اون اولی متفاوته، چون اون تطابق بود، این اکثریت.
چطور نه میکنه اکثر تطابق ندارم؟
بله دیگه، تطابق بالکل نیست. اگر اون اولی رو تطابق رو اهم میدونستید باید بگیم اون دو قسم داره. اگر ظاهرش رو بگیرید که تطابق جمعه مثل اجماعه، اون وقت این توافق اکثریته. ولی اکثریت اگر بخوایم مد نظر قرار بدیم، شاید یک نظریه بشه متفاوت از اول و دوم، یا لااقل با تو اولی بگیم دو نوع هست، یکی اجماعه یکی شهرته. اینم باید بهش توجه داشت. ولی همه این دو یا سه نظریه که یکیش تو این کتاب به اون شکل مصرح نیست، مبتلای به این است که ما وجدانمون حسن و قبهایی را میابد که از این مدار بیرونه، از مدار اکثریت یا قانون یا تطابق بیرونه.